پنج بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید درآمد دانشگاه آزاد به 1 تریلیون تومان میرسد. سازمان ملل متحد اعلام کرد دادگاه رسیدگی به قتل جمال خاشقجی در عربستان سعودی برای رسیدگی به این پرونده کافی نیست. و نیروی دریایی بریتانیا برای کمک به جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش وارد منطقه شد. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید دانشگاه آزاد اسلامی با درآمد 1 تریلیون تومانی خود در حادثه اتوبوس که منجر به مرگ 10 نفر شد، از اتوبوسی استفاده کرد که 5 سال معاینه فنی نشده، یعنی سوء استفاده صورت گرفته است. حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با سایت خبری اعتماد آنلاین با برشمردن شهریه‌هایی که دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشجویان دریافت می‌کند گفت:
در دانشگاه آزاد اسلامی ما میبینیم برای یک دانشجو دکترا 15 میلیون تومان از ترم، هر ترم ارشد میانگین 8 میلیون تومان و لیسانس میانگین 2 میلیون تومان دریافت میشه، ولی ما میبینیم که اتوبوسی در اونجا هست که 5 سال معاینه فنی نشده. معنای این موضوع این هست که سوء استفاده صورت میگیره.
حشمت الله فلاحت پیشه بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در سخنان خود در مورد علت اصلی حادثه تصادف اتوبوس در مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی گفت در کشور ما استاندارد تعطیل است و در نظر گرفته نمی شود. در همین حال پیروز حناچی شهردار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی طرح جامع مصوب ندارد و شورای عالی شهرسازی بر ساخت و سازهای این واحد نظارتی ندارد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد نسبت به عادلانه بودن دادگاهی که در عربستان سعودی برای رسیدگی به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد برگزار شده است هیچ برآورد و ارزیابی ندارد. به گزارش رویترز، راوینا شمداسانی سخنگوی این نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار دخالت بین‌المللی و تحقیقات مستقل در ارتباط با این قتل شد. سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در واکنش به تقاضای مجازات 5 متهم این پرونده گفت که سازمان ملل متحد همیشه مخالف مجازات مرگ است. وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مان شده است. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در واکنش به این بیانیه در پیام توییتری نوشت برای حفاظت از مرزهای بریتانیا و جان انسانها هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. بنابر گزارش دولت بریتانیا بسیاری از مهاجرانی که در سال 2018 میلادی به صورت غیر قانونی از راه دریا وارد بریتانیا شدند شهروندان ایران هستند. و جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در واکنش به نامه نازنین زاغری درباره قصد اعتصاب غذا در زندان گفته است نازنین بیگناه است. او افزوده چگونه مقامات ایرانی اجازه می‌دهند یک مادر بیگناه به نقطه‌ای برسد که برای برخورداری از عدالت و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی راهی جز اعتصاب غذا نداشته باشد. در دیگر سو 11 ماه از بازداشت 8 از فعالان محیط زیست در ایران می‌گذرد و پرونده افراد برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع 2 تن از این افراد از مخالفت دادگاه با وکالتش در این پرونده خبر داده و گفته قاضی به موکلان او گفته است که وکیل دیگری انتخاب کنند. در پرونده این 8 فعال محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد پی می‌گیریم.
حدود 11 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست در ایران می‌گذرد و در حالی که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده، محمد حسین آقاسی وکیل مدافع 2 تن از این افراد از مخالفت قاضی با وکالتش در این پرونده خبر داد. محمد حسین آقاسی که وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را بر عهده دارد گفت که قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد به موکلان او گفته است که وکیل دیگری انتخاب کنند. بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه تنها مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست و محمد حسین آقاسی میگوید بر این اساس متهمان در مرحله دادگاه حق دارند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
ظاهرن بی خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش من مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکنه این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه، ولی به صورت شفاف به من چیزی نگفتند. به موکل من عنوان شده که بهتره که از وکلای مربوط به پرونده‌های حقوق بشری شما استفاده نکنید، چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه‌ای رو انتخاب کنید. نمیتونن رسماً ادعا کنن چون یک عمل غیر قانونی هستش و بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه.
به گفته محمد حسین آقاسی، برخی از متهمان این پرونده به دادگاه احضار شدند و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا به آنها ابلاغ شده است. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه 8 فعال محیط زیست از بهمن ماه 96 در بازداشت به سر می‌برند. 4 تن از آنان به افساد فلعرض متهم شدند و سایر افراد هم با اتهام‌های امنیتی مواجهند. سام رجبی یکی از این فعالان است که از اتهام جاسوسی تبرئه شده و در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. لیلی هوشمند، مادر سام رجبی، درباره وضعیت فرزند زندانیش می گوید
تا 2 ماه که اصلا خبر نداشتیم ما کجا هستن چی کار میکنن. بعد از 2 ماه برای اولین روز فروردین اجازه ملاقات دادن. وضعیتش روی هم رفته، بد نیست. خودش اونجور که میگه من نمیدونم دست آدم به کجا میرسه که بخواد پیگیری کنه. الان 20 روز یه دفعه اجازه ملاقات داریم که حدود 5 دقیقه طول میکشه در حضور کارشناس، بعدم دیگه خدافظی میکنیم و از هم جدا میشیم.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، 1 ماه پیش این فعالان محیط زیست را عوامل نفوذی اسرائیل و آمریکا خواند و گفت مدارک این نفوذ هم موجود است، در حالی که وزارت اطلاعات و عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کردند که در این پرونده مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. محمد حسین آقاسی:
اگر چه اتهام موضوعی باشه که منجر به مجازات بسیار سنگین باشه، دادگاه میتونه برای افراد بازداشت موقت صادر کنه، اما برای برخی از متهمین مثل آقای سام رجبی که اتهامات با مجازات نه چندان سنگین براش در نظر گرفته شده باید قرار وثیقه صادر کنه، اما متاسفانه باز در پرونده‌های امنیتی رویه و روال کار برخی از قضات این هست که سختگیری‌های ورای قانون دادرسی کیفری داشته باشند.
در بین این فعالان محیط زیست، هومن جوکار، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و طاهر قدیریان از برگزیدگان سازمان یونسکو هستند. برخی دیگر از این افراد در مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان فعالیت می‌کردند. کاووس سید امامی دیگر فعال محیط زیست بود که بهمن ماه 96 در ارتباط با همین پرونده بازداشت شد و 2 هفته پس از بازداشت قوه قضاییه به خانواده‌اش اعلام کرد که او در زندان خودکشی کرده است. با این حال پرونده مرگ او در زندان که خانواده آن را مرگی مشکوک توصیف کردند همچنان توسط وکیل خانواده سید امامی در حال پیگیری است.
گزارش رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. همراه ما باشید با این بخش خبری رادیو فردا.
به به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد.
این ترانه این روزها خیلی بحث برانگیز شده، ترانه تازه مهدی یراهی خواننده جنوبی با عنوان پار سنگ، با ترانه از یا کلامی از روزبه بمانی، شاعر و ترانه سرای خوشقریحه ساکن تهران. درباره این ترانه باید بگم که یک مقام وزارت ارشاد از ممنوع الفعالیت شدن مهدی یراهی خبر داده و البته یک مقام دیگه این خبر رو تکذیب کرده. به هر حال خبرها در این باره بسیار زد و نقیزه، اما میخواییم همراه بشیم با فرزاد فتاحی، آهنگساز و تنظیم کننده ساکن ایتالیا که فعالیتهایی رو با مهدی یراهی داشته. فرزاد با هنرمندان بزرگی مثل داریوش کار کرده. فرزاد بهت سلام میکنم. خبر این که مهدی یراهی با لباس کارگران فولاد ظاهر شد تا موقعی که خبری اومد که اون ممنوع الکار شده به خاطر اینکه این لباس رو پوشیده و به خاطر اینکه کلیپ یا نماهنگ پار سنگ منتشر شده، میشه گفت یک فاصله معناداری بینش بود. تو این فاصله چه اتفاقاتی افتاد که یک دفعه منجر شد به این اخبار و انتشارش؟
ببینید، اون در واقع اجرای با لباس یونیفرم کارگران در واقع فولاد اهواز ششم دی، هفته اول دی اتفاق میفته و خب توی فاصله کمی همونطور که خودت گفتی در واقع این قضیه یه مقدار برجسته میشه که آره، کلیپی که اومده بیرون، کلیپ تازه مهدی یراهی که اومده بیرون، در واقع مغایر بوده، مشخصاتش فرق داشته و در واقع حتی خود شعر هم تغییراتی توش ایجاد شده و به خاطر همین قراره که مورد برخورد قرار بگیره، حالا یا مؤسسه منتشر کننده اثر یا خود مهدی. منتها داستان اینه که یعنی چیزی که آدم یه مقدار فکرشو مشغول میکنه اینه که چرا اولا که اون خبر در واقع پوشیدن یونیفرم این برجسته شد توی خبرگزاری های داخل و اینکه اگر مشکلی بود چرا همون موقع برخورد نشد. من فکر میکنم شاید دلیلش اینه که به هر حال ممنوع کار کردن یک بار حقوقی داره و اینکه اینطور به نظر میرسه که مهدی یراهی کار غیرقانونی نکرده اصولا با پوشیدن لباس یونیفرم، اما شاید برداشت من اینه که اینو نگه داشتن و به زبان خودمونی یک جایی در واقع یک گیر قانونی پیدا کردن و اونجا در واقع این قضیه ممنوع کاری رو مطرح کردن.
فرضت یک سوالی که پیش میاد، خب به هر حال خودت و فعالیت‌هایی داشتی، هنرمندای دیگه‌ای که هم نسل تو هستن در داخل ایران فعالیت‌هایی رو داشتن با خوانندگان خارج از ایران، اونها هم با همچین مسائلی مواجه شدن. اصولاً روند برخوردی که وزارت ارشاد می‌کنه یا قوه قضاییه با هنرمندانی که فعالیت‌هایی دارن که به نظر اونها این فعالیت‌ها مغایر با آنچه هست که باید در ایران اتفاق بیفته به چه صورتیه؟
ببینید، منوال خیلی مشخص و دقیقی نداره، شاید یک جایی سلیقه‌ایه، یک جایی هم من نمیدونم، شاید به قول بچه‌ها میگن که دستور از بالا میاد، ولی چیز مشخصی نداره. فرضاً من خودم چند سال پیش که ممنوع کار شدم دلیلش این بود که در واقع من یک همکاری داشتم با آقای داریوش و آقای فرامرز اصلانی برای آهنگی به اسم دیوار که خب اینجوری ما متوجه شدیم در درجه اول که ممنوع کار هستیم، اینکه اجازه در واقع آلبوم هایی که میرفت وزارت ارشاد و قرار بود که اسم ما در کاور این آلبوم ها قید بشه به عنوان تولید کننده های اثر، این اتفاق نمیافتاد و حالا جای اسم ما نقطه چین میزدن، ولی ابلاغی به ما نمیشد یا مثلا کسی نمیگفت آقا شما ممنوع کاری. ما از در واقع نشانه ها متوجه میشدیم که در واقع ممنوع اسم هستیم یا ممنوع فعالیت هستیم، تا کمی بعدترش که به هر حال اون یک قضیه بازداشتی اتفاق افتاد سال 91 و منو به همراه چند تا دیگه از دوستامون گرفتن و اونجا توی حرف به صورت شفاهی به ما میگفتن که چرا با آقای داریوش کار کردیم فرضاً. اما حالا در موارد دیگه هم ممکنه خب این برخورد کمی فرق بکنه، یعنی یه وقتا به واسطه روابطی که حالا شرکت تولید کننده یا دوستان شاید در وزارت ارشاد داشته باشن به گوش شما میرسه که آقای ایکس شما تشریف بیارید در واقع ارشاد با هم صحبت کنیم توضیح بدید، متوجهید؟ یعنی این برخوردها یک چیز یک دستی نیست که اتفاق میفته هر بار.
سپاسگزارم از فرزاد فتاحی، آهنگساز و تنظیم کننده که از ایتالیا ما رو همراهی میکرد. در پایان قطعه ای رو بشنوید به اسم مرز از مهدی یراهی خواننده جنوبی با تنظیم فرزاد فتاحی و کلام روزبه بمانی.